سلامتی و فرج آقا امام زمان صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعتي وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي فوكزه موسى فغضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد
وعلى محمد وعجل فرجهم بل أن أدوهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما على سيدنا ومولانا حجة ابن الحسن روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و لعنت دائمت علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه المبین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انه هو الغفور الرحیم. در این شبها صحبت درباره توضیحی درباره دعاهای زیارت عاشوراست. در واقع ما یک بررسی میخوایم بکنیم که دعاهای زیارت عاشورا چیاست و به چه معناست. البته به نسبت بضاعت علمی که داریم و موقعیت جلسه که هست، مطالبی رو در این شبها عرض کردیم و از این بعد هم دنباله خواهیم گرفت. دعاها در زیارت عاشورا از نظر تعداد 11 تاست، یعنی 11 تا دعا در مجموع زیارت عاشورا ذکر شده. این 11 تا خیلی دعاهای بلندی است، دعاهای با عظمتی است، به قول معروف مثل داروهای خیلی مقوی است، داروهای خیلی پر انرژی است. لذا اینا رو پشت سر هم نیاوردن. همونجوری که مثلا دارو هم که میخواییم بخوریم، غذا هم که میخواییم بخوریم، یه غذای خیلی مقوی رو یه فاصله بینش میدن، داروها رو صبح و زار و شب میکنن یه فاصله ای که هاضمه بتونه اونا رو تحمل کنه. برداشت من اینه که این دعاها که در سه قسمت زیارت عاشورا اومده یک اشاره ایست به این که ما رو با عظمت این دعاها هم آشنا بکنن. دو تا از دعاها اوایل زیارت آمده، دو تا از دعاها آخر تو سجده آخر آمده و 7 تا از دعاها پشت سر هم اون وسط ها اومده که دیگه خوب قول معروف گرم شده انسان، اونجا اون 7 تا پشت سر هم اومده. از این 11 تا دعا، دو دعا شبیه به همه، یکی اولین دعاست که از خدا میخواییم که عرض کنم که یعنی به امام حسین عرض میکنیم، خطابمون به امام حسین، از الهو ان یرزقنی طلب سارک مع امام منصور من اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. این دعا که اول دعا یعنی اولین دعای زیارت عاشوراست و همون اوایل دعا اومده، یک بارم تو اون 7 تکرار شده، یک مقداری متنش فرق میکنه ولی تکرار شده. هر دوی این دعاها خطاب به امام حسین علیه السلامه. اون دو یه دعای دیگه گفتیم، دو دعا تکرار شده، یکی اینه که تکرار شده، یکی اول یکی وسط، یکی یک دعای دیگری است که تکرار شده، ان یثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین، یا ببخشید اون آخر دعاست که ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین. اینو در سجده میگیم. اواسط دعا هم که دیشب مقدارشو گفتیم، ان یثبت لی قدم عندکم قدم صدق فی الدنیا و الاخره، این اواسط دعاست. یعنی این دوتا دعا تکرار شده دو مرتبه، بقیه دعاها یک مرتبه گفته شده. مثلا اللهم اجعل محیای محیای محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد یک بار گفته شده، ولی ثبات قدم دو بار تکرار شده. طلب عرض کنم که مطالبه خون سید و شهدا توسط امام زمان دو بار تکرار شده، این دوتا دو بار تکرار شده، ولی بقیه دعاها یک بار. مجموعاً اینا میشن 11 تا. ان یثبت، حالا فرق این دومی که ان یثبت لی عندکم قدم صدق فی الدنیا والآخره با اون دعای دیگری که درباره خونخواهی امام حسین، فرقش اینه که اون هر دو خطاب به امام حسینه، ولی این ثبات قدم اولیش خطاب به امام حسینه که ان یثبت لی، که من از خدا میخوام که ثبات قدم به من بده در راه شما در دنیا و آخرت. ولی در دومی که در سجده هست خطاب به خداست دیگه، ثبت لی، خدایا تو این کارو بکن، خدایا تو این کارو بکن، ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین الذين بذلوا مهجهم دون الحسین، که در عرض کنم که سجده میگیم. حالا ثبات قدم رو هم که میخوایم، یه ثبات قدم موقت نمیخوایم ها، یه ثبات قدم با مدت ماندگاری طولانی. آخه بعضی داروها بعضی غذاها یه دوره موقتی داره، یعنی تاریخ مصرف داره، بعضی از چیزها تاریخ مصرف داره، حتی بعضی اذکار تاریخ مصرف داره. ما تا وقتی که مرگ هستیم باید نماز بخونیم دیگه، نگفتن صحرای محشر اونجا صبح و ظهر شب نماز میخونی، ما تا دنیا هستیم روزه میگیریم دیگه، نگفتن روز قیامت و تو بهشتم نماز و روزه به این شکل. عبادت خدا هست، اون بحث دیگریست، ولی بعد احکامی که در دنیا هست یه عدهش تاریخ مصرف داره، تاریخ مصرفش دنیاست. حتی بعضی موضع گیری ها، بعضی کارهایی که ما میکنیم ممکنه موردی باشه. شما یه موردی پیش میاد، مثلا با یه نفر یه برخورد میکنید یه جور احکام شامل میشه، با یه نفر یه جور دیگه برخورد میکنید یه احکام دیگه شامل میشه. ولی ثبات قدم رو اینجا به ما یاد میدن که ان یثبت به تلی قدم صدق عندکم فی الدنیا والآخره، یعنی در دنیا تا آخرت، یعنی آخرت هم باید این ثبات قدم رو داشته باشید. ثبات قدم و آخرت دنیا، یعنی از دنیا که شروع میشه باید اینقدر این قوی باشه که وقتی هم که روز قیامت هم کشیدیم این ثبات قدم اونجا هم ادامه داشته باشه، روز قیامت هم باشه. ولی آخرت، حالا آخرت رو قیامت بگیرید، آخرت رو بهشت بگیرید، خب معلومه آخرت یعنی آخرت دیگه، آخرت همه رو شامل میشه، نه اینکه فقط تو روز قیامت با امام حسین باشید بهشت گرفتی بچسبید به گلابی و به حورالعین، نه، اونجا هم باید حسینی باشی. لذا میخوام بگم دعاهایی که در زیارت عاشورا هست مال خواصه، مال خواصه، مال خواصه از شیعیان. اگه ما بدانیم چی داریم میگیم میبینیم که رتبمون با خوندن زیارت عاشورا یه پله میره بالا، یه درجه میره بالا، چون بهشت در آیات قرآن به دو نام گفته شده، یکی فردوس، یکی عدن، عدن عینو دالو نون. فردوس خب بهشته، بهشته خب خیلی خوبه، هر دوش خوبه، نمیخوام کم و زیادش بکنیم، ولی همین فقط خلاصه من میگم دیگه، خودتون بدونید تا آخرش بدونید. خانه اهل بیت تو عدنه، یعنی اهل بیت ساکن عدنن، ساکن عدنن، درک میکنید؟ لذا خدای تعالی تو قرآن میگه که جنات و عدنن تجری من تحت هل انهار خالدین فیها ذالک جزاء من تزکا. کسایی که تزکیه نفس بکنن در دنیا اینا میرن بهشت عدن، نه فردوس نمیرن. چون دیگه تزکیه که میکنه دیگه خودشو به یه مقامی از یه درجه پایین‌تر میرسونه بالاتر. میخوام بگم وقتی که حالا این موضوع رو اشتباه نکنیم بریم تو بحث خودمون، ان یثبت لی عندکم قدم صدق فی الدنیا والآخره، یعنی من روز قیامت تو بهشتم حسینی باشم دیگه، اونجا رنگ عوض نکنم، یعنی تاریخ مصرف ثبات قدم تا قیامت باشه، تا بهشت باشه، تاریخ مصرفش این باشه، تاریخ مصرف دنیایی نداشته باشه. چون یه دی ممکنه یه دوره امام حسینی باشن، یه دوره ولایتی باشن، یه دوره، ولی بعد حالا به هر دلیلی یه مرتبه رنگ عوض کنن. زبیر یکی از اون افراد ولایتی ها، ولایتی بود، یعنی آدم خوبی بود. زبیر ابن عوام یه فرد بسیار با عظمتی است در زمان پیغمبر. روایاتی که تو اهل سنت میگن، حالا ما اصلا نمیگیمم چون دیگه خراب کرد کار آخرش، خودشو خراب کرد، ولی اونا که ذکر میکنن توصیفاتی پیغمبر اکرم در روی ایشان داشت، خب نسبت به کار اون زمانش بسیار آدم با شخصیتی است. یعنی یه فردی است که وقتی که قصب خلافت میشه جزو معدود افرادیه که در خانه امیرالمومنین تحصن میکنه. 6-7 نفر، چند نفری بودن تحصن کردن، یعنی به خودشون این قدرت رو داشتن، این ثبات قدم رو داشتن که حتی حاضر بشن کشته بشن، تیکه تیکه بشن، ولی دست از علی بر ندارن. این یکیشون زبیره. خیلی عجیبه. یکی از اون افرادی که امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی می اومدن در خونه هاشون در می زدن، می گفتن فردا صبح بیاید مسجد، سرتون رو بتراشید به نشانه همراهی با من، یکیشون زبیر بود، سرشو می تراشید اومد کاملا پشت سر امیرالمومنین، قدم پشت سر می بعد اصلا کوچکترین تخلفی نمی کرد. هر جا صحبتی می شد مدافع اصلی ولایت امیرالمومنین زبیر بود. خب در دوران اولی، در دوران دومی، در دوران سومی، هر جا مبلغ می خواستن مبلغ امیرالمومنین زبیر بود، ثبات قدم داشت، سوس نشد، ولی تاریخ مصرف داشت. تاریخ مصرفش تا جایی بود که با مثلا چیزای خواسته های خودش منافات نداشته باشه، خواسته های خودش رو نتونسته بود یه جوری تنظیم کنه که با ولایت علی هم هماهنگ بشه. لذا به محضی که امیرالمومنین به خلافت رسیدن و از نظر ظاهری به خلافه، خدا که خلیفه کرده بود، خدا ایشان رو این خلیفه بودن، این حرف اشتباهه، نه علی ظاهری، حالا مردم دور حضرت جمع شدن و ایشان رو عنوان خلافت قبول کردن، ایشان یه مرتبه توقعش اونی که تو دلش بود رو آمد و خلاصه تاریخ مصرف ثبات قدمش این تموم شد. خلاصه با طلحه بلند شدن، میخواستن برن به مکه، ازت جلوشون گرفت، گفت کجا دارید میرید؟ گفت اریدان العمره، داریم میخوام بریم عمره. ازت فرمود تریدان الفتنه، فتنه دارید میکنه. چه ما دارید فتنه میکنه؟ نه عمره نگید، عمره بگید داریم میریم فتنه بپا کنیم، بریم. من که میدونم دارید چی کار میکنیم. یکی گفت علی جان تو که میدونیم دارم چی کار میکنم، جلوشونو بگیر، بگی بکششون، بگوی بزنشون، قبل از جنایت من بهشون چیکار رو کنم. ما میگم ثبات قدم، میگم نمونه ثبات قدم موقت، یعنی اگه یه وقتی خدای نکرده، حالا اینه که میگیم ما کار به زبیر نداریم، به اون زمان نداریم، اون زمان در واقع یه آینه است در مقابل ما که ما ببینیم الان چه کار بکنیم. یعنی اگر امروز من اومدم به دنبال امام زمان، من به دنبال ولایت امیرالمومنین اومدم، ولی یه جایی دیدم که ممکنه یک حرف همسایه، یه حرف نمیدونم دوستم، یه حرف دشمنم حتی مطابق ولایت امیرالمومنین هست، اگر به خاطری که اون دشمن من حرف ولایت امیرالمومنین و سخن او رو ردش کردم، خب این ثبات قدمم مشکل داره دیگه، یعنی نتونستم هضمش کنم. اگر الان من نتونستم اون ادامه اون ثبات قدمی که خدا میخواد برای من در همه ابعاد زندگیم نفوذ بکنه، یعنی ادامه داشته باشه، یعنی نحوه عملم در هر زمینه، آخه بعضیا دین دارن، بعضیا اصلا نماز شبشون ترک نمیشه، ولی چه فایده که اینا رنگ پول داره، یعنی عباداتشون رنگ پول داره، یعنی تا وقتی که منفعتش به جا هست این اعمال رو انجام میده. اصلا بعد از جریان پیغمبر اکرم یه جریاناتی پیش اومد درباره ولایت امیرالمومنین علیه السلام که به ما فهمونده که رفتن ملاک نیست، نحوه رفتن ملاکه. ببینید نماز خوندن ملاک نیست، چگونه نماز خوندن ملاکه. روزه گرفتن ملاک نیست، چگونه روزه گرفتن ملاکه. حتی توحید ملاک نیست، چگونه توحید داشتن ملاکه. علی بن موسی رضا چرا میگن لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی به شرطها امن من شروطها، یعنی اون توحیدی که من میگم، نه توحیدی که ابو حنیفه میگه، اونا میگن. لذا نمازی که اونا میخونن نمازی اهل اصل نماز بحثش جداست، ولی نماز خوندن ملاک نیست. اونقدر که اونا نماز میخونن شاید هیچ کس از ماها نماز نخونه. اصلا ما تو شیعه های عدی داریم اسماعیلی، خب اینا نماز هم میخونن، میگن نماز میخونیم، یا اوراد میگن، میگن نماز میخونیم. آقا اگر نماز، اگر روزه، اگر خش، اگر غضب، اگر پول در آوردن، اگر خش کردن، اگر نمیدونم عملیات بانکی انجام دادن، اگر معامله کردن، اگر بنایی کردن، اگر خرابکاری کردن، اگر اینا رو اگر توی عرض کنم که اون نقشه و اون معیار امیرالمومنین ولایت امیرالمومنین اگه تو این پیاده شد، این اصله، نه تو فکر خودمون. حالا ما دست از امیرالمومنین که بر نمیداریم، که دست از عرض کنم که نمیگیم ما ضد ولایت امیرالمومنینیم، نه، گاهی وقتا حب و بغض ها باعث میشه که من با اینکه ولایت امیرالمومنین علیه السلام رو دارم، ولی مثلا دین داریم رنگ پولی پیدا بکنه، به این معنی که تا وقتی که اصلا که منفعتم به جاست تابع ولایتم و با کسی دوستم که از طریق او بتونم مثلا منفعتی، حالا منفعت شخصیتی، منفعت پولی، منفعت مالی به دست بیارم. فکر نکنیم اصحاب امیرالمومنین که حضرت اینقدر گله می داشتن از اینها، اینا اهل کار نبودن، اهل جنگ نبودن. حضرت بهشون گله می کرد، می فرمود که من می خوام به وسیله شما مداوا بکنم خودمو، در حالی که شما و انتم دایی، اصلا شما درد منید، شما درد بی درمان منید. اینا یه دسته ای بودن در کنار امیرالمومنین علیه السلام، جزو اصحاب حضرت هم بودن، یعنی شبان و روز با حضرت بودن، ولی اون کاری که دوست داشتن میکردن، نه اون کاری که حضرت میخواست. این آخه ببینید قاستین، مارقین، ناکسین، اینا مقابل حضرت بودن. خب معاویه اومده مقابل حضرت واسده، این وضعش معلومه، این اصلا با علی دشمنه، سبولن میکنه، نمیدونم ناکسین همینجوری، طلحه و زبیر دیگه رفتن مقابل کنار عایشه، گرفتن مقابل حضرت واسادن، اینا مشخصه که مخالفت دارن با حضرت. ولی افرادی که با حضرت میان تو جنگ صفین میجنگن در مقابل معاویه، حضرت از اینا گله میکنه. آخه حرف مشکل اینه، امیرالمومنین از کسانی گله میکنه که کنارش دارن میجنگن، کنارش دارن میجنگن. آ چی گله میکنه؟ آقا علی تو با اینا چی، اینا به تو چیکار کردن مگه؟ ها اینا علی رو تا جایی میخوان که با منافع خودشون جور باشه، اینا علی رو تا جایی میخوان که با منافع خودشون جور باشه، یعنی با عقل خودشون علی رو قبول دارن نه با عقل علی. دل به خون حضرت فرمودن قد ملعتم قلبی قیها، شما دل منو پرخون کردید. یا اشباه الرجال ولا رجال، ای نامردها. خیلی عجیبه تعبیر حضرت، خیلی تنده تعبیر حضرت دینا، خیلی تنده. قد ملعتم قلبی قیها، شما دل منو خون کردید. چی کار میکردن مگه؟ بابا اینجوری یعنی مخالفت عملی میکردن، هرچی حضرت میخواست اینا ظاهران عمل میکردن ولی دل حضرت خون میکردن، خواسته های خودشون میخواستن تحمیل کنن. یه نمونهش حکیم حکمیت در جنگ اصلا صفین بود که بالاخره حضرت مجبور کردن که حکمیت بپذیره، همینا باعث شدن دیگه. خدا نکنه انسان حب و بغضش جنبه نفسانی و جنبه شخصی بگیره، نکنه خدای نگهدار. حالا ما انشالله که اینجوری نیستیم، ولی شیعیان امیرالمومنین ثبات قدم در ولایت امیرالمومنین باید داشته باشد. لذا اگر ضررم به من داره، یه حرف حقی حتی به ضرر من هست، به ضرر پسر من هست، من اگه یه اشتباهی یه نفر تو خیابون انجام بده به سلابه میکشمش، ولی همون عمل اشتباه رو پسر من میکنه چشم‌پوشی میکنم آقا ببخشید. چی شد؟ خب اونجا هم بگو ببخشش، اونجا هم تو ببخشش. چرا اینجوری عمل میکنی؟ دوگانه عمل کردن مال چیه؟ این حب و بغض، اگه اون عملش اشتباهه، تو با ملاک ولایت علی وقتی نگاه کنی اونم باید تقبیح کنی، نه اینی که این که این واسطه بگیری واسطه بشی. نمونه عرض میکنم، ما باید درست، یعنی اینا ما رو باعث میشه که آفت ثبات قدم میشه، اینا آفت ثبات قدم میشه. ما دوست داریم ثبات قدم داشته باشیم، این کارهایی که میکنیم ثبات قدممون میلرزه دیگه، به درد نمیخوره. یه نمونه دیگه هست کدام از تاریخ بگم، حالا این که عرض میکنم اصلا تو مدار ولایت نیست، ما قبولش نداریم، خودش هم ادعا نداره، خودش هم دشمن علیه. وقتی خبر شهادت امیرالمومنین بهش رسید، میگن نمیدونم نذر کرد، دعا کرد، خوشحال شد، خیلی خیلی عایشه اینجوری بود. ایشان یکی از دشمنان عثمان بود، عجیبه، هر جا میشست مشهور این جمله است، اقتلوا نعسل، این کفتار رو بکشید. به عثمان میگفت کفتار، عایشه میگفت، ما نمیگیم، ما چیز دیگه میگیم، بلدیم چی بگیم. میگفت اقتلوا نعسل، این کفتار رو بکشی. دشمنش بود. علت دشمنش میدونی چی بود؟ به خاطر که میخواست بعد از، یعنی میخواست او کشته بشه. خیلی خرابکاری داشت، اینقدر عثمان خرابکاری داره که الانم خیلی نمیتونن ازش دفاع کنن. وقتی هم مرد قبرستان بقی که تموم میشه پشتش قبرستان یهودیا بود، تو قبرستان مسلمان نذاشتن دفنش کنن، همین مسلمان ها الان تو قبرستان یهودی ها دفنه عثمان. حالا نمیدونم اونو ممکنه اجور کرده باشن که کسی نفهمه، ولی اصلش تو قبرستان یهودی ها دفنش کرده. یادم فاسد خیلی، حتی حالا واسه نکلم فاسد رو، چون ما یه چیزی بهش بگیم که دیگه از اینا همه بالاتره، این کمشه. خب عرض میکنم این میگفت بکشید، این کفتار رو بکشید، این خیلی پسته، اینجوریه. به خاطر چی میگفت اینو؟ یعنی به خاطر فسادخوریش میگفت، یعنی چون آدم بدی بود این میگفت؟ نه، چون بهانه دست عایشه بود، میخواست که به این بهانه که او آدم بدیه این رو از میان برداره که طلحه بیاد. طلحه از اقوامش بود، طلحه بیاد خلیفه بشه. میگفت این رو زودتر بکشید، این رو بکشید که آدم بدیه. تو واقعا به خاطر اینکه آدم بدیه تو میگی بکشیدش؟ کشتنش، ولی نه به خاطر حرف او، مسلمان ها ریختن کشتنش. رفتن در خانه امیرالمومنین، این عمره بود، عایشه عمره بود. بعد از این عمره برگشت، خب چی شد؟ خبر بهش رسید که امیرالمومنین رو خلیفه کرد. از فردا شد خونخواه عثمان. همین که دشمن عثمان بود از فردا شد خونخواه عثمان. چرا کشتینش؟ جنگ جمل با خونخواهی عثمان این را اندو. بله ببینید اینا حالا اون که اصلا ما قبولش نداریم ثبات ایمان، که چه بمانه که خود ایمان هم ما قبولش نداریم ایمان داشته، تشه بسه به ثبات ایمان. شباهت شبیه سازی کارهای تاریخی اگر در قالب شبیه بیاد تو جامعه ما، بخواد به عنوان یک قالب مثلا عملیاتی عمل بشه، میترسم اگر تطبیق بدیم خدای نکرده دامن ماها رو بگیره بعضی وقتا. یعنی گاهی وقتا یک موضع گیری هایی ما در زندگی میکنیم که وقتی تهشو در بیاریم به خاطر نفسمونه، به خاطر ولایت علی نیست، به خاطر خودمونه، به خاطر امام زمان نیست. خب این خوب نیست، یعنی این نخواسته. ثبات قدم که داشته باشیم به خاطر این باید ثبات قدم داشته باشیم که بتونیم از مدار حضرت خارج نشیم، برای که از برکاتش بهرمند بشیم. و لو استقامو علی طریقه لأسقیناهم ما انقدقا. آیه قرآن میگه که اگر اینا استقامت میکردن، ثبات قدم به تعبیری میداشتن در مسیر ولایت امیرالمومنین، با تفسیر میگم تفسیر علی طریقه، این طریقه رو امام باقر علیه السلام میفرمایند منظور از استقامت بر طریقت یعنی استقامت، یعنی ثبات قدم بر ولایت امیرالمومنین علیه السلام. آخه ثبات قدم در ولایت امیرالمومنین یعنی چی؟ وقتی بخواد تو عمل پیاده بشه یعنی چی؟ بابا یه چیزی باید تو عمل پیاده شه دیگه. یعنی ببینید شما که نشستید، شما که بلند میشید، شما که غذا میخورید، شما که میخوابید، شما که رفتار میکنید، شما که معامله میکنید، من و شمایی که اصلا که برخورد با دوست و رفیق میکنیم، دوست و دشمنی هامون رو با افراد میسنجیم، اینو برسیم تو این نقشه ولایت امیرالمومنین. هرچی این نقشه به ما گفت تو عمل پیاده بکنیم، تو عمل بر اساس ولایت امیرالمومنین و اونی که امام زمان علیه السلام بخونم، چون بالاخره امیرالمومنین هم امروز اون تجلیش به صورت حضرت ولیعصر و روحانی در امام این زمان هم. لذا فرمودن اَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً قَدَقًا. یه علم فراوانی ما انقدقا، یعنی یک ریزش ما رو در تفسیر امام باقر علیه السلام میفهمن که علم فراوان، آگاهی فراوان، اطلاعات زیاد، یعنی یه فرد عالم میسازیم ازش. اگر کسی در مسیر ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام ثبات قدم داشته باشه، یعنی سعی کنه هر کاری که میکنه اون رو بر اساس خواست امام زمانش انجام بده و ادامه هم داشته باشه، حالا یه مرتبه انجام بده یه مرتبه انجام نده، این خونساش میکنه، نه از سر نو شروع کنه، اونقدر ادامه بده تا اینو بتونه تکرار کنه، عملیاتیش بکنه. مخالفت زن، مخالفت شوهر، مخالفت نمیدونم همسایه، مخالفت فرزند، مخالفت پدر، مخالفت مادر، من از راه به در نکنه، اونقدر محکم واسطه باشم. آخه یه نفر تو اتوبوس واسطه چرت داره میزنه، تا یه تلنگوری بهش میخوره پرت میشه اونور. نه، بشین کمربندت هم ببند، بیدارم باش، تصادفم که این ماشین بکنه 10 تا ملق بخوره تو سالم میمونی. آقا تو جامعه‌ای که ما هستیم اگر همه مردم تصادف بکنن با شیطان، تصادف بکنن با نفسشون، اگر 10 تا ملقم بزنن، من کمربند ولایت امیرالمومنین بگم کمرم باشه کارم نمیشه، ثابتم سالم میمونم. اگه میخوایم سالم بمونیم کمربند رو ببندیم، یعنی در ولایت امیرالمومنین ثبات قدم داشته باشیم. تصمیم بگیریم، حالا چجوری تصمیم بگیریم؟ بخوای، اول نباید بخوای، آقا نیت کن، اینو ما میگیم برای که بدونیم در زیارت عاشورا وقتی میخونیم میگیم و ان یثبت لی عندکم قدم صدق فی الدنیا والآخره، منو ثبات قدمی بده خدا. اگر واقعا اگر گوش دل باز کنیم چه بسا چه بسا خدا به خیلی همون بگه خب تو میخوای که من بدم؟ تو که نمیخوای، تو بخوای که من بدم. من تو خونم بشم بگم بلا تشبیه این مثال، بلا تشبیه این مثال، بلا تشبیه این مثال، تو خونه بشینم بگم این همسایه ما لبنیاتی داره به ما پنیر نمیده، اگه بشنمه میگه خب نایمده بگیره، بیا تا من بهش بدم، بیا تا برش بهش بدم، پلو بهش بدم، نمیدارم چی بهش بدم، نمیاد بگیره، بعد میگه چی به من نمیده. ما زیارت عاشورا بخوانیم ان یثبت لی عندکم قدم صدق فی الدنیا والآخره، خدایا یک ثبات قدمی به من بده. به امام حسین داریم میگیم من از خدا میخوام که خدا یک ثبات قدمی اونم با مدت ماندگاری تا قیامت و بهشت به من بده. خب امام حسین فردای قیامت میگه تو گفتی خوندی ولی نیومدی درگاه خدا بخوای، یعنی نخواستی. چجوری نخواستی؟ یعنی نیت نکردی، تصمیم نگرفتی. او تصمیم بگی، من میخوام تصمیم بگم، یعنی باید بنا هست که ما امشب تصمیم بگیریم، بگیم نه خدا ما واقعا دوست داریم و میخواییم که این تصمیم رو بگیریم که از اثرات این ثبات قدم بهرمند بشیم. ما انقدقا یعنی چی؟ ما انقدقا رو توی روایت دیگه برامون خوب باز کردن. امام سجاد علیه السلام میفرمایند که ان اهل زمان غیبته، مردم زمان غیبت امام زمان که افضل اهل کل زمان. قبلش میفرمایند که القائلون به امامته، مردم زمان غیبت امام زمان، به شرطی که قائل به امامت امام زمان باشن. یعنی چی؟ یعنی مثلا سنی نباشن، باهایی نباشن، یهودی نباشن، مسیحی نباشن، شیعه باشن، یعنی به من شما، یعنی ماها رو شامل میشه. ان اهل زمان غیبتهی، مردم زمان غیبت امام زمان، القائلون به امامته، که قائل به امامت امام زمان باشن، یعنی شیعه باشن. مردم زمان غیبت، الان مردم زمان غیبت چند نفرن آقا؟ تو کره زمین چند نفرن؟ 7 میلیارد جمع همه مردم زمان غیبتن دیگه. الان زمان غیبت اینا هم دارن زندگی میکنن تو کشورهای دیگه. خب اینا هستن دیگه، اینا مورد خطاب امام نیستن. القائلون به امامته، قائل به امامت امام زمان باشن، یعنی شیعه باشن. شیعه نه شیعه اسماعیلی، نه شیعه زیدی. القائلون به امامته، هه آخر میدونن علما به امامتهی یعنی مفرد مذکر غایب، یعنی برمیگرده به امام زمان، یعنی قائل به امامت امام زمان باشن، یعنی دوازده امامی باشن، شیعه دوازده امام. پس یه شرطش میگه شیعه، یعنی من و شما. ان اهل زمان غیبتهی القائلون به امامته، کسانی که قائل به امامت امام زمان باشن، یعنی شیعه دوازده امامی باشن. خب این شرطی که ما داریم، داریم نداریم؟ خب داریم. یکی که قائل به امامت امام زمان نیست، کیه که شیعه نیست، ما هممون هستیم، افتخارم میکنیم که ما شیعه دوازده امامی هستیم، اگه نکه اینجا جامون نبود که نمیومدیم که. خب شرط دوم، المنتظرون لظهوره، منتظر ظهور امام زمان باشه. منتظر ظهور امام زمان یعنی چی؟ ها، منتظر ظهور امام زمان یعنی همین مطالبی که از اول گفتیم. منتظر یعنی نگاه میکنه که چی براش خوبه، چی به دردش میخوره، چه عملی باید انجام بده. منتظر بهش بگن که عمل بکنه. منتظر فکر نکنید اینی که حالا ما معنی منتظر یا قالبی ساختیم یعنی بشینه دست به چانش بگیره نگاه بکنه بینه کی میاد. این یک گوششه. لذا تو روایت فرمودن که افضل اعمال امتی انتظار الفرج، نگفتن افضل افکار امتی، نگفتن افضل نمیدونم اعتقاد امتی انتظار الفرج، افضل اعمال. اعمال جمع عمله، یعنی یکی از اعمالی که ما باید انجام بدیم منتظر بودنه. انتظار فرج عمل کردن منتظر عامله، یعنی انتظار یک عمله نه یک فکره، نه تنها یه عقیده است بلکه یک عمله. یعنی باید عمل بکنم، یک کاری بکنم. و کارم چیه؟ کارم بر اساس ثبات قدم، بر اساس ولایت امیرالمومنین، اونم با ماندگاری زیاد، یعنی همیشه انجام بدم. اگه میخواد در مدار ولایت امیرالمومنین ثابت قدم بمانیم، باید هم نیتش رو داشته باشیم، هم تصمیمش رو بگیریم، هم تکرارش بکنیم، هم عملیاتیش بکنیم، همه جا عمل بکنیم. با همین مثالی که عرض کردم که انشالله موفق باشیم تا بتونیم از اون آثارش بهره‌مند بشیم. بعد حضرت می‌فرمان ان اهل زمان غیبته القائلون به امامته المنتظرون لظهوره افضل اهل کل زمان. در همه دوره ها، مال تو همه دوره ها، اینا افضل همه مردم هم. افضل همه مردم هم. چرا؟ لان الله تعالی، به خاطر اینکه خدا اعطاهم من العقول والفهم والمعرفه، سه تا چیز بهشون داده، به وسیله این سه تا چیز ما صارت به الغیبه عندهم به منزلت المشاهده. سه تا چیز خدا بهشون داده که زمان غیبت براشون شده مثل زمان ظهور. این سه تا چیز، یکی عقله، نه خود عقل، از عقل یه چیزی بالاتر خدا بهشون داده، من العقول، نگفته عقول داده. عقل که اگه نداشتن شیعه نبودن که، اگر فهم نداشتن که شیعه نمیشدن، اگر نمیدونم معرفت نداشتن که شیعه نمیشدن. اینا شیعه دارن؟ نه، من العقوله والافهامه والمعرفه، از عقل یه چیزی بالاتر خدا بهشون داده. اینا همش اثرات ثبات قدمه. یعنی کسی که ثبات قدم داره، درست عمل میکنه، سنجیده عمل میکنه، عجله در کار نمیکنه، حتی اگر به ضررش هست یه چیزی، وقتی فهمید داره اشتباه میکنه، اگرچه شخصیتش خراب میشه، بذار خراب بشه، من میخوام در ولایت امیرالمومنین بمونم یا نمونم؟ اگه میخوام نمونم، خب به همون اشتباه دید، آقا شخصیتم خراب میشه. نه، منو چی میگه بعد؟ اگه من از حرفم برگردم چی میشه؟ خب چی میشه؟ خراب میشم. ای تو خراب میشی، خب بر نگرد، همونجو برو. نه، میگه من میخوام تو ولایت امیرالمومنین ثبات قدم داشته باشم. من اشتباه کردم، میخوام برگردم بگم آقا ببخشید من اشتباه کردم. آیا اینجوری کردی؟ من ثبات قدم یعنی این. اشتباه هم که کردی بگو اشتباه کردم. گناه هم که کردی، این آیه که خوندم برای چی بود؟ حضرت موسی به محض این که یک کاری کرد که دید من عمل شیطان، گفت خدایا منو ببخش. خدا هم گفت فقفره، تو همون آیه، تو همون آیه هم گفت ببخشین، هم خدا هم گفت بخشیدمت، ببخشین بخشیدمت. حضرت آدم تا اشتباه کرد، تا ترک همون کاری که میخواست انجام نده، حالا بعضی میگن ترک اولا بود، بعضی میگن مکروه بود، حالا به نظر ما میگیم مکروه، این کار مکروه انجام داد، به معنی این کار مکروه انجام داد، گفت خدای منو ببخش، خدا هم بخشیدش. ولی شیطان حاضر نشد، حاضر نشد بگه ببخشید. به کار اشتباه و خطاش همینجور موند و شد شیطان. شیطان، شیطان که الان ما میگیم شیطان، شیطان چون شیطنت کرد اسمش شیطان بود. این عزازیله، اسمش عزازیله، قبلش همون بودن حارس، عزازیل، بعد به خاطر اینکه مخالفت کرد شد شیطان. شد شیطان، شیطان نه کلا تو روحش ننوشته بود، تو پیشانیش به قول ننوشته بود شیطانه. این عمل بدی که از شیطان شد و رو عمل بدش هم ثبات قدم داشت، واستاد. الان هم واستاده، الان هم واستاده. در زمان حضرت ابراهیم اومد پیش حضرت ابراهیم، به حضرت ابراهیم گفت که میخوام توبه کنم. حضرت ابراهیم به درگاه خدا گفت که خدا یه میخواد توبه کنم. خدا گفت اشکال نداره، قبر حضرت آدم معلومه، بره به قبر حضرت آدم سجده بکنه، من میبخشمش. خدا هم ولش نمیکنه، اما حضرت آدمو به پاش بسته، این باید بره برمی دادم سجده کنه. تو زندگی حضرت آدم سجده نکرد، تو من حضرت آدم سجده کرد. اول بهش گفت که خدا میبخشدت. گفت چتی؟ گفت آره. گفت چیکار کنم؟ گفت برو قبر از آدم سجده کن. گفت خدا هم ول نمیکنه، همه هم میارزه آدم بسته به پای ما، هم همش تو تا زنده بود میگفت برو به او سجده کن، حالا که مرده میگه برو به قبر سجده کن، من سجده نمیکنم. گفت خدا که میبخشه تو نمیبخشی، تو نمیای طرف بخشش، تو ثبات قدم تو نفسانیت اینقدر هست که حاضر نیستی دست از حرف اشتباهی برداری. خدا نکنه ما اینجوری باشیم، ان شاء الله نیستی. کسی که اهل ولایت امیر المؤمنین علیه السلام، کسی که از راه دور و نزدیک شبها و روزها آره عزاداری سید و شهدا سیاه میپوشه، مجلس میگیره، مجلس میره، گریه میکنه، دلش میسوزه، تا یاد امام حسین میکنه اشکش جاری میشه، به خدا قسم یک گوهرهایی هستیم ما شیعیان که کسی نمیتونه اصلا قیمت رو نمیتونه رو ما نمیتونن قیمت بذارن، خیلی ارزش داریم، شیعه خیلی ارزش داره، گریه بر سید و شهدا خیلی ارزش داره، خیلی درست میکنه آدمو، خیلی بالا میبره آدمو، خیلی ما رو رشدمون میده، قدر خودمون رو بدانیم. تو مجلس به خدا در یه مجلس امام حسین با یه عشق امام حسین میشه آنچنان پرش کرد، این آنچنان به مدارهای بالایی که سالها میخواد کار کنی ها، با یک عشق، با یک تصمیم قاطع که عشق حسینی همراهش باشه، یعنی عشق بشوره، عشق با این عشق بشور این لباس کثیف و این روح آلوده رو و این روح پاک رو اصلا پاکترش کن، بفرست به درگاه حسین ابن علی. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله وبركاته. بزي مخاب حرمون سلام بدون يكاري مخاب انشاب بكر وبقيت وبقي الليل والنوم ولا تعلم الله آخر الأرض مني لزيارتكم هم با توجه هم دو زانو ايوه ايوه ارباب بیکبه جانمون با قربانتون نگو ایوان 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 السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی صحاب الحسین. جانم حسین، جانم حسین، جان جانم
هر که پرسید چه داری مگر از دار جهان، هر که پرسید چه داری مگر دار و ندارم بنویسید حسین، همه دار و ندارم بنویسید حسین، شب سوال من ناهیه ست احوال من از ناحیه الباب همه این و تبارم بنویسید حسین که معنیه یه مادر زهرا بود سرش از قفا بریده مبرزا فرمودن یبن شفیب هر گوزوندی رو که میخواد قربانی بکنن از جنوب سر میبرن اما جند غریب ما حسین از قفا سر بریده حسین دست من و تو نیست دست من و تو نیست اگر عاشق شدیم دست من و تو نیست اگر عاشق شدیم خیلی حسین زحمت ما را کشیده هر کجای مجلس نجستی آرزوی کربلا داری عتبات آلیاد خانه خدا و دینه منوره این از زنو بیار مانا از تو بیدای دلت مرتبه صدا بزن یا حسین
صلى على محمد وآل محمد عجل فرجهم نسألك اللهم ونرؤوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم الأمجد إلهي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين بالأئمة المعصومين من ظل الحسين وبإمام زماننا يا الله گذار و عارف وقفشون قرار بده و یا باب روی امام حسین ما رو ثبات قدمی که میپسندی برای دنیا و آخرتمون به ما مرحمت بفرما توفیق کسب مقدماتی که منجر به ثبات قدم بر ولایت امیر المؤمنین میشه به ما مرحمت بفرما ما رو موفق به تهذیب نفس کامل و دوری از گناه بفرما توفیق عبادت و اطاعت خودت رو به ما مرحمت بفرما اساتید علما منظورین مراجع تقلید خدمتگزاران و شیعان امیر المؤمنین رهبر عزیز در پناه امام زمان حفظ بفرما شهدامون امام راحل در گذشتگان این جمع مرحوم استاد عزیزمون خدایا با آبروی محمد و آل محمد با شهدای کربلا محشور بفرما مجروحین معلولین منظورین مرزای اسلام مریضهای مورد نظر این جمع خدایا اونایی که التماس دعا میگن التماس دعا گفتن حاجت مندا خدایا چشمشون به این لحظات استجابت دعاست به آبروی امام حسین به آبروی امام حسین نواجاتشون رو برآورده بفرما مریض هامون شفا مرحمت بفرما عاقبت امرمون ختم به خیر بفرما فعجل فی فرج مولانا صاحب الاصل
سلام علیک یا ابا عبدالله مغل الارباح التي حلت بفنائك السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا شمس الضحى و یا بدر الدجا الامام ابوالحسن علی ابن موسی رضا رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا صاحب الزمان یا شریک القرآن، اجل الله تعالی فرج الشریف و رحمت الله و برکاته.